اکثر خدمتتون عرض بکنم، دیروز 25 13600 میلیارد تومان در تالار بورس معاملات انجام شد. متاسفانه 28000 واحد شاخص کلمون ریزش داشت و 11381 واحد هم شاخص هموز، یعنی به ترتیب 1.36% و 1.56% کاهش تجربه شد، در صورتی که تا هفته سوم اردیبهشت ما 29% بازدهی شاخص کل رو داشتیم و شاخص هموز هم 49% بازدهی داشت. حال حاضر که داریم صحبت میکنیم این بازدهی تبدیل شده به 4.2% و 22.4% از تعداد کل شرکت هایی که دیروز معامله داشتند. 22% از شرکت ها بین 0-5% مثبت به تعداد 130 شرکت معامله شدند و 78% از شرکت ها به تعداد 460 شرکت بین 0-5% منفی، یعنی در حقیقت یک ناترازی و چربشی به سمت تعداد منفی ها رو تجربه کردیم. اما در کل با توجه به سیاست‌های اقتصادی که همواره حالا مقام قانونگذار دولت یا مسئولین اقتصادی تنظیمگری و کسب درآمد یک در حقیقت مدل تصمیم سازی هست در چرخه اقتصاد بازار سرمایه بسیار حساسه، چنانچه به نیت افزایش درآمد به عنوان مثال همین افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و یا نرخ تسعیر پالایشگاه‌ها که شب مجمع ابلاغ شد به این شرکت‌ها و پیشبینی پذیری رو تا حدودی مخدوش کرد، این گونه عوامل باعث میشه که هم حتی سهم سود دولت و هم سهم مالیات دولت هم کاهش پیدا میکنه. لذا فعالای بازار سرمایه انتظارشون این هستش که همواره نه یک سوی منافع سهامدار صرفا دیده بشه، اما دید بلند مدت و میان مدت بسیار مؤثر هست تو این تصمیمات، یعنی ما جایگاه صنعت و تولید رو در راستای ایجاد انگیزه برای افزایش تولید و کاهش تورم داشته باشیم. این گونه سیاست ها متاسفانه منجر به کاهش تولید و رشد تورم میشه.
آقای دکتر شهبازی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن. سلام بر شما آقای شهبازی، صبح حالی بخیر.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما.
آقای شهبازی، صحبت‌های آقای آقا بزرگی رو هم شنیدین و وضعیت واقعیتش اینه که در بازار بورس داره کم کم خاطرات تلخ مرداد 99 رو زنده میکنه بعد 3 سال.
ببین همونطور که خوب اشاره کردن، من معتقدم که اینا گذراست، یعنی بورس نشون داده که حالا از این فراز و نشیبایی که وجود داره گذر خواهد کرد و منتها مدیران و مسئولینی که مسئولیت دارن توی قضیه بورس اینا باید این مقدار با درایت بیشتر و با توجه به شعار سال و اون جو روانی که حاکم میشه و ما شاهد هستیم که همین تصمیماتی که باعث این مسائل میشه و مشکلات و اون ایجاد دغدغه باشه مردم، باید یه مقدار با درایت صورتی عمل کنن که ما شاهد در واقع کمتر نگرانی در بین اعضا و کسانی که سهامدار شرکت‌های بورسی هستن باشه.
یعنی مردم باید چه کار بکنن آقای شهبازی؟
معتقدم نه مردم،
شما فرمودین.
ببین من مدیرا رو گفتم.
نه فرمودین مردم باید این کار رو بکنن، گفتم مردم باید چی کار بکنن.
نه عذر میخوام، مدیران مردم باید نگران نباشن، ابتدا هم اشاره کردم اینا گذراست. ما معتقدیم که حالا با احساس مسئولیتی هم که هم مدیران و مسئولین تو این زمینه دارن و همینطور تلاشی که خواهند کرد، انشالله امیدواریم از این مرحله هم گذر کنیم و ما شاهد در واقع رشد در زمینه‌های مختلف تولید همونطور که شعار سالم هست انشالله باشیم و در نهایت این تولیده که باعث مهار تورم خواهد شد و اون خواسته و دغدغه و در واقع توقع انتظاری که سهامداران دارن انشالله محقق بشه.
ببینید الان آقای آقا بزرگی مثلا در مورد خوراک پتروشیمی ها و اینها یه مثالی رو زدن و واقعا اون پیشبینی پذیر بودن بورس با این اتفاقها زیر سوال میره. حتی خیلی ها در واقع از این مسئله گفتن که آقا یه اتفاقی که افتاده این بوده که این وسط اونهایی که زودتر خبردار شدن سرمایهشون رو در واقع تبدیل به پول نقد کردن، خارج کردن از بازار سرمایه به واسطه اون رانت خبری که به وجود اومده بود و مسئله های از این دست که حالا مثلا آیا آقا بزرگی اگر اشتباه نکنم اون نامه مربوط به اردیبهشت ماه بود،
17 اردیبهشت بله،
و توی تیر ماه بود که مردم متوجه شدن دیگه به شکل عمومی، درسته؟
در عین اینکه تکذیب هم میشد، همین اواخر ما الان صحبت داریم، یکی از مسئولین عالی رتبه در سطح اقتصاد کشور تکذیب کردن، گفتن ما جلسه 17/2 نشستیم صحبت کردیم اما مصوبه آخر خرداد ماه ابلاغ شد. من سوالم از اساتیدی مثل جناب شهبازی این هست، آیا لوایح و طرحهایی که مطرح میشه در کمیسیون های اقتصادی ابتدا به ساکن در همون تاریخی که ظهور پیدا میکنه یا نه از یک دو ماه قبلش کارشناسی میشه، مطرح میشه، بعد در اون جلسه تصمیم میگیرن؟
آقای شهبازی
ببین، نه اون که لوایح و در واقع طرحهایی که در کمیسیون ها که مشخص اصلا تو دستور کار میاد که معلومه زمان در واقع وجود داره درشون و در واقع مشخصه، اون تا این اقداماتی که شما گفتین و باعث این قضیه شد، بله همین انتقاد هست به در واقع کسانی که تصمیم گیرن و باعث همین نابسامانی در بازار سهام میشه.
من یه پیشنهاد میتونم
که من اشاره کردم اینا گذراست، یعنی مردم باید این اطمینان داشته باشن که
خب آقای دکتر شهبازی عزیز من نکتم همینه، این اتفاقی که 17/2 میفته بعد توی تیر ماه علنی میشه بعد اون شما چه شکلی توقع دارید که این اتفاق بیفتد اعتماد مردم از بین نرود؟
این متاسفانه تو مسائل در واقع شرکت های بورسی از بین رفت، یعنی اعتماد رو ما در گذشته ما شاهد بودیم که نگرانی و خیلی از خانواده و افراد که این مسائل و تشویقایی که دولت مردان و مسئولین داشتن و تشویق میکردن باعث اون عدم اعتماد تو این زمینه شد و ما کم کم داشتیم و اعتمادی که از دست رفته بود داشتیم اون رو برمیگردوندیم با حرکت ها، با تصمیماتی که دوستان و مدیران بورس گرفته بودن اون اعتماد داشت جبران میشد، ولی متاسفانه با این تصمیماتی که همونطور که سرورمون هم اشاره کردن همون نگرانی مردم و اون اعتماده هم بمیره، ولی من در نهایت به عنوان یک مسئول و کسی که در واقع بالاخره خود ما هم دغدغه داریم این اطمینان میدم که مردم نگران نباشن، گرچه کسانی توی بازار همونایی که از راند استفاده میکنن، از اطلاعات استفاده میکنن، در واقع سودهای آنچنانی خواهند بود با تصمیماتی که میگیرن و اطلاعاتی که از قبل دارن، ولی معتقدم که در نهایت بورس جا و محلی است که مردم میتونن به راحتی اونجا سرمایه گذاری کنن.
آقای آقا بزرگی شما یه پیشنهاد دارید که من خواهش میکنم مطرح بکنید، فقط قبلش یه آمار رو هم به ما بدین، دیروز میزان خروج سرمایه حقیقی و حقوقی ها
630 میلیارد تومان، یکی از کمترین خروج ها رو ما داشتیم به دلیلی که قیمت ها انقدر پایین اومده، همونطوری که اشاره کردن حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، یعنی به یه سطحی رسیده که ما بهش میگیم رکود، نه خریدار رغبتی به خرید داره نه فروشنده. ببینید برای ایجاد یک بستر و ساختاری که ما اشتباهات رو مکرر تکرار نکنیم، اشتباه، خطا، تصادم یک اطلاق است که میگیم یک بار یه حادثه رخ میده، اما یه اشتباهی که مرتب تکرار میشه این نشون میده که ریساختها، بستر قانونی و اون تشکیلات لازم برای دفاع از حقوق سهامداران، حقوق کل سهامداران، بحث خرد و کلان نیست. ببینید بند 9 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بازار مصوب مجلس شورای اسلامی میگه نهاد ناظر سازمان بورس وظیفه دارد پیشگیری بکند از وقایعی که منجر به تضییع حقوق سهامداران بشه. الان ما انتظار داریم اگر چنین بستر قانونی موجود هست، اولا به طور صریح مستند و پیگیرانه سازمان بورس پیگیری بکنه این موضوع رو، یعنی بدون پاسخ نمونه. ما الان حدود 2 هفته میگذره از این اتفاق ابلاغ بخشنامه خوراک گاز صنایع، هیچ گونه اظهار نظر مستقیم ما از بورس نداشتیم. این یه موضوع، موضوع اصلی که
آقای شهبازی
اینجا
اون قوه ناظره مجلس که رهبری معظم انقلاب هم برش تأکید فرمودن، اینجا باید به کار بیاد.
بله ببین، همونطور که اشاره کردن مجلس هم تو این راستا عمل کرده در گذشتم.
نه ببینید، گذشته رو بذاریم کنار، الان یه رانتی اتفاق افتاده، یه افشای اطلاعاتی اتفاق افتاده برای یک عده خاص که بورس ما رو الان به اینجا رسونده.
ببین، ما مجلس به خاطر هفته گذشته که در حوزه انتخابی بودم اینا و اتفاق افتاده اینا،
دو هفته پیش این اتفاق افتاد.
بله بله، نمایندگان پیگیری میکردن و در همین هفته هم و دیروز که مجلس دوستان اومدن، هم تذکرات هم در واقع اون بود نظارتی رو دوستان ورود پیدا کردن. انشالله حتما پیگیری خواهد شد و این مطلبی که عزیز و برادر من اشاره کردن درست. ما معتقدیم که مسئولین بورس بر اساس قوانین و مسئولیت هایی که دارن باید با احساس مسئولیت بیشتر ورود پیدا کنن و مانع بشن از این تصمیماتی که خلق و سایه هست و منجر به این دغدغه و مشکلاتی که در شرکت های بورسی به وجود میاد. مجلس هم انشالله از اون بود نظارتی شاید من استفاده خواهد کرد و ما هم تذکر خواهیم داد، پیگیری خواهیم کرد که انشالله شرایط و وضعیت اون چیزی که مورد انتظار مردم و کسانی که سهامدار بورسن و اعتقاد به حضور و مشارکت در تولید دارن که توصیه و رحمت های مقام معظم رهبری هم هست انشالله محقق
بشه. و نکته دوم
ببینید، ما مادامی که بدون رودربایستی شورای عالی بورس، سازمان بورس، به مرور زمان فضایی ایجاد شده که تقریبا مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد و به عبارتی بافت دولتی داره، حضور نماینده تشکل‌های خود انتظام مثل قانون سهامداران حقیقی، سایر قانون‌هایی که طبق ماده 33 قانون مصوب مجلس، من تعجب میکنم مصوب مجلس سال 1384 تکلیف کرده که تشکل‌های خود انتظام نماینده باید داشته باشن مثل اتاق‌های بازرگانی. ما دیدیم مسائلی مطرح میشه بعضن در اتاق بازرگانی که اقتدار بخش خصوصی رو ما خیلی پررنگ‌تر از سایر جاها می‌بینیم، برخلاف بازار سرمایه که به صورت یک پارچه تحت تسلط و منویات دولت هست. یعنی تصمیماتی که دولت به اقتضای شرایط، کسری بودجه، کسری نقدینگی، هر شرایطی اقتضا بکنه، بلافاصله با در حقیقت زیر پا گذاشتن منافع برخی از سهامداران خرد، به عنوان نمونه همین نرخ گاز صنایع که دیروز یکی از پیشکسوتان و کارآفرینان هم اشاره کرد که آقا ما طرح توجیهی اصلا تولید متانول با این فرمول تعیین نرخ گاز اصلا کلن منفی میشه، زیانده میشه، بنابراین ما داریم ضد تولید تصمیم میگیریم. نماینده پیشنهاد صریح این هست، نامه های مکتوبی هم ما دادیم به مقام ناظر، به سازمان بورس پیگیری کردیم.
بله.
دفتر آقای دکتر پور ابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید باید بکنیم، پیگیری بکنیم، تشکل های خود انتظام نمایندهشون در این اتاق های فکر دربسته حضور داشته باشه.
بله.
که چنانچه اگر خطایی صورت میگیره یا اشتباهی در محاسبات کارشناسی هست، نماینده تشکل ها بتونن اونجا دفاع بکنن. ولی متاسفانه ساختار کاملا دولتی و بدون حضور هست. نمونه بارزش همین 2 هفته اخیر شما ببینید، یک مصوبه ابلاغ شده، دریغ از یک کوچکترین اظهار نظری که بگیم آقا مدافع حقوق سهامداران چه نظری داره در ارتباط با این تنشی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، جدای از بحث‌های تخلفاتی.
متشکرم آقای آقا بزرگی. آقای شهبازی، صحبت‌های آقای آقا بزرگی رو شنیدیم. یه نکته‌ای رو هم من با شما، واقعیتش اینه که اختلاف نظر دارم، در پیشگاه مردم میگم و بر روی موج رادیویی گفتگو و اون هم معتقدم که چیزی که شما ازش به عنوان خلق و سایه و آنی یاد کردید خیلی هم خلق و سایه و آنی نبوده. الان هم توقع این هستش که مجلس محترم شورای اسلامی ویژه و خاصه کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه بودجه به ماجرا ورود بکنن، چون این تعبیر تعبیر درستیه که از آقای آقا بزرگی شنیدیم که اتفاقی که افتاد در واقع علاوه بر اون فسادش، علاوه بر اون رانت اطلاعاتی و رانت خبریش، تولید رو نشانه گرفت، اون هم در سالی که در واقع رونق اقتصادی، تولید و رونق تولید یکی از شاخصهای سال باید باشه.
ببین من معتقدم حتی نه تنها تولید که حالا اونم مرتعید منه، بلکه همون اعتماد مردم باز، ما اون خیلی باز همون مهمه که تصمیمات منحرکاتمون و عملی که داریم انجام میدیم باید در راستای اعتمادی باشه که متأسفانه از دست رفته. بنابراین این حرکت ها رو خیلی باید با ظرافت بیشتر، با دقت بیشتر، با مشورت بیشتر، من تأیید میکنم که صحبت های برادرمون که حتما از این تشکل های مردمی باید استفاده کنیم، از نظرات کارشناسان استفاده کنن که این در واقع تصمیمات ما باعث این نگرانی و اون عدم اعتماد مردم نشه و مردم از ما توقع و انتظار دارن.
متشکرم.
اتفاقی که میفته این تماس ها در واقع و مراجعات مکرر مردم رو ما و نگرانیشون رو داریم که شاهدیم دیگه. ما معتقدیم که اگر با همونطور که اشاره کردم با درایت بیشتر تصمیمات روی قضیه اتخاذ شود، حتما اون اعتماد مردم رو ما داریم که این مهمترین مسئله در مدیریت ما خواهد شد. امیدوارم که در واقع همین اتفاقاتی که میفته و گذراست اون اعتماد برگرده و اون چیزی که شعار ساله که رشد تولید و مهار تورم ما شاهدش باشیم، گرچه مردم باز به ما انتقاد میکنن که از ابتدای سال که این شعار رو مقام معظم رهبری توصیه کردن و گفتن و مدیران و مسئولین رو رهنمود دادن، متاسفانه ما شاهده هم افزایش قیمت ها، هم در واقع در خیلی از زمین ها کاهش تولید رو داریم. امیدواریم که در این در واقع ادامه سال ما شاهد جبران این کمبودها و تصمیماتی باشیم که متأسفانه باعث عدم تحقق شعار سال میشه.
واقعیتش خیلی هم گذرا نیست، 3 سال تقریبا طول کشید تا بورس بخواد دوباره نفس بکشه.
این مرحله انشالله امیدوارم که با حالا تصمیماتی که مسئولین بورس که به عنوان بود نظارتی هم که اونا دارن و هدایت کارو انشالله بشه که جبران.
امیدوارم و سعی میکنم به اندازه شما هم خوشبین باشم آقای شهبازی. ممنونم با شما، خداحافظی میکنم. همینطور با شما آقای فردین آقا بزرگی، روز هر دو بزرگوار بخیر باشه و خدا نگهدار.
تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه چو خورشید یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو با غراق در جوش و از عشق تو گل درید دامن. شبد هزار چون من تابش و فرد از درون ترکیب و دم و خموش و ساکت نستم کرده ای به هست کردن واجب که سبوه او تو باشی هم روح بود خراب و هم تر
صبح شما به خیر باشه. 7:48 روز دوشنبه است و هنوز کنار شماییم. آقای مهدی علیزاده، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سلام، صبح عالی بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما.
خوش آمدید به صبح و گفتگو.
زنده باشید، سلامت باشید.
آقای علیزاده، در خبرها آمده بود که تهران به 9000 دستگاه اتوبوس و مینیبوس نیاز داره.
بله خدمت شما هست.
این برای نوسازی ناوگانه یا برای تکمیلش؟
خدمت شما هست که عرض میکنم، ما عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم شریف تهران و صبح بخیر عرض میکنم خدمت مردم عزیزان. طبق برنامه هایی که تا پایان دوره مدیریت شهری، یعنی تا پایان سال 1404 وجود داره، باید در واقع برآورد و برنامه‌ریزی که شده باید تهران این تعداد اتوبوس رو داشته باشه. با توجه به این که بیش از 10 سال ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده و از سمت دوره‌های قبلی کمکاری یا به قول معروف ترک فعل صورت گرفته و دوره مدیریت جدید شهری و شورای محترم شهر آقای دکتر زارکانی میخوان این عقب موندگی بیش از 10 سال رو در واقع جبران کنن، برای همین خاطر ما داریم از تمام ظرفیت تولید کننده های داخلی، شرکت های تولید داخلی بهره گیری میکنیم، چون یه فشار سنگینی به این تولید کننده های داخلی داره میاد. ظرف این 10 سال خرید بسیار کم بوده یا اصلا نشده یا خیلی در تعداد پایین انجام شده، بنابراین ما قراردادهایی رو با خدمت شما از این تولید کننده ها در اوایل سال جاری بستیم. اگر خدا بخواد در راستای نوسازی اتوبوس‌های تهران 3000 تا الان که بیش از 28000 میلیارد تومان رقم ریالیش هست قرارداد بستیم با تولید کنندگان داخلی که این در واقع 3000 دستگاه اتوبوس و 500 دستگاه مینیبوس رو تحویل سازمان اتوبوسرانی تهران بدن که ما بذاریم در خدمت مردم. از این 3000 تا پایان سال قریب 1400 دستگاه اتوبوس انشالله تا پایان سال تحویل میشه که ما این رو در واقع در خطوط قرار میدیم و در خدمت مردم. مردم تو این سالهای گذشته بسیار سختی کشیدن، اما از خرابی کولر، سرفاصله هایی که در واقع زیاد شده، بیش از 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت معطل میشن. انشالله با این تزریق 1400 تا پایان سال و قراردادی که با این شرکت ها داشتیم،
از ابتدای سال تا الان تزریق داشتیم؟
بله تو دوره مدیریت جدید تا الان خریدی که انجام شده 385 دستگاه اتوبوس نو خریداری شده و در خدمت ناوگانه. ولی خب
یعنی از ابتدای در واقع
دوره ششم شورای شهر و
مرداد 1400
احسن 385 دستگاه خریداری شده و در خدمت ناوگان قرار گرفته و مردم عزیز و جاری داره جابجا میکنه. اما خب این دستگاه تعدادشون بسیار کمه، ظرفیت تولید اونم اینقدر نبوده. از طرف دیگه هم این که خب با توجه به جمعیت زیاد شهر تهران و گستردگی که داره، خب این 385 دستگاه نوعی که خریداری شده به چشم نمیاد. اما انشالله با این 1400 دستگاهی که تا پایان سال وارد ناوگان خواهد شد.
اولین سری کی وارد ناوگان میشه؟
ببینید پارت بندی ها و قسمت بندی ها با توجه به که با 5-6 تا شرکت قرارداد منعقد کردیم، از مهر ماه و آبان ماه 50 تا 30 تا همینجوری تقسیم بر اساس زمان‌بندی تحویل شرکت وارد میشه انشالله.
و نگران این نیستید که تأخیر بخوره این تحویل ها؟
ما با تأخیرش در نظر گرفتیم. انشالله قول دادم که شرکت های طرف قرار داده ما که شرکت های بزرگی هم هستن و تأخیر نداشته باشن، چون دغدغه هم ما رو میدونن، هم خودشون هم میدونن که دغدغه مردم الان چی هست. قول دادن انشالله سر وعده اتوبوس ها رو تحویل ما بدن.
تقریبا
پایان شهریور ماه سال 1403 3000 تا رو تحویل ما خواهند داد.
حتی اگر این رقم هم محقق بشود،
بله،
تا پایان 1403 تقریبا یک هفتم کمبود جبران میشه.
ببینید اگر انشالله این 3000 تا، نظر کارشناسی ما اینه که اگر این 3000 تا پایان شهریور 403 وارد ناوگان بشود و با بازسازی هایی که ما از ناوگان قدیمی داریم، چه بخش خصوصیش و چه بخش ملکی شهرداری، بخش عمده ای از مشکلات حل میشه. ما ایدئالمون اینه که تا پایان 404 9000 تا اتوبوس داشته باشیم، ولی با توجه به وضعیت موجود و خدمت شما هر شبت گرفتاری که وجود داره، این 3000 تا پایان سال 403 تدریج بشه، بخش عمده ای از مشکلات و سرفاصله ها کم خواهد شد. از این تعداد 3000 تایی که قرار داده بستیم، من یه خبر جدید بدم به مردم عزیز، اینه که 1000 دستکاش اتوبوس برقی هست. یعنی برای اولین بار در سطح تهران 1000 دستکاش اتوبوس برقی در واقع قرار داد بستیم، که از این 1000 تا پایان سال 200 دستگاه تحویل شرکت وارد خواهد شد. الان هم یه دستگاه اتوبوس برقی تو خط هفت ما در حال تست هست که داریم تست های اولیهش انجام میدیم.
خط هفت میشه کدوم خط؟
خدمت شما عرض شود که راه هم به تجریش،
راه هم به تجریش.
آره، داریم تست های فنیش انجام میدیم که نهایتا ما در واقع نواقصی چیزی داره برطرفش کنیم، که ایشالا تو تحویلی که ما تو تا پایان سال 200 دستگاه رو میدن مشکلی پیش نیاد.
بعد میزان شارژ و میزان در واقع خدمت رسانیش چگونه است این اتوبوس‌های برقی؟
ببینید ما تو با توجه به عزمی که وزارت سمت در این خصوص داره و خود آقای وزیر هم بالاخره از شرکت مبنا تشریف آوردن تو وزارت سمت، دغدغه‌شون بعد برقی سازی ناوگان حمل و نقل کشور.
اصلا آقای علی آبادی که از علاقمندی هاشون و یکی از خصلت هایی که دارن توجه به خودروهای برقیه.
احسن.
و توسعه این مسئله همیشه در دستور کار ایشون بوده.
ما هر هفته به اتفاق آقای دکتر زاکانی و آقای علی آبادی در دفتر آقای علی آبادی هر هفته جلسه داریم، داریم برنامه ریزی میکنیم. پایلوت رو تهران در نظر گرفتن که انشالله از شهر تهران برقی سازی اتوبوس، تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل رو آغاز بکنیم. استارتش هم آقای دکتر زاکانی از شهرداری تهران و شرکت واحد شروع کرده با انعقاد قرارداد 1000 دستگاه، که انشالله این 200 دستگاهش رو تو پایان امسال تحویل بگیریم. این موضوع عملیاتی شده که ما تو بحث آلودگی هوا هم در واقع با این خرید دستگاه های برقی تو کاهشش موثر انشالله باشیم.
نگفتین میزان شارژشون و کارکردشون چقدره؟
کارکردشون بر اساس، ما چون دو نوع اتوبوس برقی داریم، یه 9 متری 12 متری، میانگین کارکرد اینها بین 6 تا 8 ساعت هست، که بلا فاصله چون دستگاه،
یعنی کیلومتری نیست؟
نه کیلومتری نیست، ساعتیه. خدمت شما عرض شود که با توجه به این که ما دستگاه های شارژ فوری هم داریم، بلا فاصله چیزی که وزارت نیرو و وزارت سمت داره بر ما در واقع تدارک میبینه و تعمیم میکنه، نسبت به شارژش نگرانی نداریم. یعنی بلا فاصله به شارژ اتوبوس رسیدگی میشه، که در واقع سریع اتوبوس بعد از تخلیه شارژ در واقع باتری شارژ بشه و به چرخه خدمت رسانی اضافه بشه.
و سرعت متوسطش؟
سرعت متوسطش بین 60 تا 80 کیلومتره.
60 تا 80 کیلومتر در ساعت.
البته ما تو سطح شهر تهران این سرعت خیلی کمتر از این موضوعه.
فکر کنم 40 باشه.
بله خیلی کمتره. ولی خب استانداردی که در نظر گرفتن این عددی که عرض کردم.
8 جلسه تون شروع میشه؟
بله.